بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زهیر باش دلم تا به کربلا برسی، زهیر باش دلم تا به کربلا برسی، به کاروان شهیدان نینوا برسی. امام پیک فرستاد در پیت، برخیز در انتظار جوابت نشسته تا برسی. چه شام باشی و کوفه چه کربلا، ای دل مقیم عشق که باشی به مقتدا برسی. زهیر باش بزن خیمه در جوار امام، که عاشقانه به آن متن ماجرا برسی. مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش، مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش، که در مقام ارادت به مدعا برسی. تمام خاک جهان کربلاست، پس بشتاب درست در وسط آتش بلا برسی. زهیر باش دلم، زهیر باش دلم با یزید نفس به جنگ، کتاب اجر شهیدان نینوا برسی. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم‌ها و آقایان، بیننده های عزیز و گرانقدرمون، شنونده های نازنینمون، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله همیشه هیئت باشه، روزه باشه، عشق باشه و هممون زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام باشیم و انشاءالله برسیم به اون جایی که باید برسیم و اون جایی که قرار هست امام حسین علیه السلام، فرزندانشون، اصحاب و یارانشون ما رو برسونن. خواهش میکنم تو این روزها و شبها ما رو و همه بیننده های خوبمون رو و همه دوستان و بچه های سمت خدا رو از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. افتخار دارم که امروز هم برنامه رو با حضور آقای آبدینی عزیز و بزرگوارمون تقدیم نگاه دریایی شما بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت میگم این ایام رو آقای آبدینی، خیلی خوش آمدید.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه سمت خدا و آرزوی توفیق قبولی همه عزاداری های مؤمنین در اقصا نقاط جهان در ایران اسلامی و آرزوی شفاعت امام علیه السلام نسبت به همه ما انشالله در این ایام که ماه زیارت حسین علیه السلام در مجالس حسینی است، عهدهایی که با امام در تجدید عهدمون انشالله میبندیم ما رو از اون حالت خمودی و حالت سستی انشالله بیرون بیاره و ما رو تبدیل به یک انسان با انگیزه بکنه، همون جوری که شما در رابطه با زهیر اینجا الان شعر خوندید و از او تضمین کردید و استفاده کردید. زهیر وارد خیمه امام حسین علیه السلام شد در حالی که بی میل و افسرده بود و میلی نداشت، اما وقتی خارج شد با تمام انگیزه و با تمام قوت خارج شد. انشالله به خیمه های عزاداری امام حسین علیه السلام که وارد میشیم، هرچند ممکن است اون انگیزه و اراده لازم تو وجودمون نباشه، اما به برکت وجود امام حسین علیه السلام با تمام انگیزه انشالله از این ایام، از این خیمه های حسینی انشالله بیرون میریم و عهدهای جدید و اراده های انشالله راسخ و آهنین در وجودمون برای حرکت به سوی خدا محقق میشود
انشالله. ماه محرم که از راه میرسه جایا بدین، نقطه شروع خیلی از ماها میشه به تعبیر شما، قرارهای جدید، عهدهای جدید. انشالله خود امام حسین کمک بکنن و دستمون رو بگیرن که سر قول و قرارمون که بعد هیئت و بعد روزه و بعد عشق با خدا و امام حسین که کشتی نجات میبندیم سر اون قول قرارمون باشیم انشاءالله. اما قصه قصه حضرت نوح بود. در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم با حاجای عابدینی عزیز و بزرگوارمون داریم در مورد قصه حضرت نوح صحبت میکنیم در این جلسات. امروز فکر میکنم قصه حضرت نوح به اتمام برسه، اگرچه اون درس ها برای همیشه برای ما مانا و ماندگار خواهد بود. با خدمت شما هستیم و بحثتون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
ما قصه حضرت نوح رو با همه زیبایی هاش و ارادت هایی که پیدا کردیم و علقه‌ای که بسته شد بین دل ما و حضرت نوح سلام الله علیه و فداکاری ها و زحمتی که کشید تا امروز آثار وجودی آن حضرت باقی مانده و هنوز هم ادامه دارد الی یوم القیامه و انبیاء بعدی وامدار نبوت نوح سلام الله علیه به عنوان اولین شریعت بودند که وارد شد و دین الهی را بر عالم انسانی عرضه کرد و بقیه این سلام علی نوح فی العالمین نسبت به ایشون انشالله ادامه داره و ارادت ما هم انشالله روز به روز کامل تر میشه و این ارادت ما به نوح سبب شفاعت ایشون نسبت به ما هم میشه، همچنان که می گفته شده که و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیمه. ابراهیم خودشو پیرو نوح میداند. این برای ما افتخار بزرگی است که در دل ما جرقه های محبت حضرت نوح جرقه بزند و بیدار بشه. آخرین آیه‌ای که در مورد نوح سلام الله علیه و به عنوان آخرین نکته از حضرت نوح در این جلسه انشاءالله شروع میکنیم تا به سیر تربیتی حضرت هود علیه السلام وارد بشیم، این آیه شریف است که در پایان زندگی نوح شاید بعد از جریان آمدن بر خلاص استقرار بر زمین بعد از خروج توفان. از کشتی بعد از طوفان و بر مستقر شدن در ارض و اون دورانی که این حاکمیت بود، این آخرین آیه شاید بعد از این باشه، بعد از این دوران باشه، که به عنوان مرحوم علامه و بعضی از مفسرین میفرمایند که این آخرین آیه است که و دعایی است که از حضرت نوح سلام الله علیه وارد شده. آیه شریفه این است که رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنن و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا، سوره نوح آیه 28. در اینجا نکته‌ای که وارد است این است که چرا از جهت تربیتی خیلی نکته زیبایی است، چرا وقتی حضرت نوح سلام الله علیه میخواد دعا بکند که مغفرت برای مؤمنین و پدر و مادر خود بخواد، اول خودش رو ذکر میکند، رب اغفر لی، برای من مرو بیامرز، ولی والدیه، ولی من دخل بیتی، ولی المؤمنین و المؤمنات. چرا اول خودش رو ذکر میکند؟ با اینکه آیا این از یک خودخواهی نشأت میگیرد؟ نه، بیانی که ذیل این آیه شده این است که خیلی زیباست، چون در مقام دعای برای دیگران کسی برمیاد، اگر میخواد دیگران رو دعا بکند ممکن است توهم بشود که این شخص خودش انقدر مقرب است که احتیاجی به دعا ندارد.
آها، من بری از گناه هستم، مغفرت نیاز دارم،
لذا مغفرت رو برای دیگران میخوام،
اونا گناهکارن.
این توهم ایجاد میکرد که خود ایشون مبرای از اینه. این سیره در خیلی از انبیا بوده که وقتی میخواستن مغفرت رو بخوان، اول برای خودشون که خودشون رو داخل میکنن و بعد دیگران رو. این خیلی عالیست، به ما یاد میده که اگر یه موقعی حتی دیگران از ما تقاضای دعا میکنند یا رفع مشکل میکنند یا آمرزش گناهان میکنند، انسان خودش رو هم تو این مزان ببینه که منم ممکنه مبتلا باشم، منم ممکنه آلودگی داشته باشم، منم ممکنه احتیاج به رفعت داشته باشم، که احتیاج به مغفرت و رحمت داشته باشم. لذا اول با خودش آغاز بکنه تا این آغاز شدن با خودش این توهم رو هم ایجاد نکند که این خودش حتما یه بنده مقربی خودش رو میبیند. چقدر نکته تربیتی دقیق و زیبا و لطیفی است که باعث میشه که اون دفع اون نکته بشه که فکر کنن که چرا اول خودش رو ذکر کرده، اولویت داده. نه، این اولویت از باب اون است که خودش رو کوچک میبینه در درگاه الهی و نسبت به دیگران خودش رو بزرگتر از دیگران نمیبینه. حیثیت نیاز خودش رو به این دعا میبیند همچنان که برای دیگران این دعا رو میکنه.
یعنی در درخواست مغفرت در واقع
به خصوص
من محتاج ترم چون گناهکار ترم.
به خصوص اون جاهایی که ظاهرش نشون میده که یه نقصی رو میخواد از دیگران دعا کنه برطرف بشه، خودش رو مقدم ذکر میکند تا رفع نقص رو تو خودش هم مشهود ببینن تو خود اینم امکان پذیر بوده و این برای خودش هم میخواد این برطرف بشه. هرچند مغفرت عام است، فقط رفع نقص نیست، بلکه اعطای درجات هم با مغفرت ذکر میشود، برخلاف عفو که عفو نسبت به رفع در حقیقت نقص است. این یه نکته نسبت به آیه. نکته دوم این است که وقتی شروع میکند چهار دسته میشه بیان مغفرت برای چهار دسته. اولین نفر رو که خودش ذکر کرد، رب اغفر لی. دومین برای لوالدیه، یعنی بعد از اینکه خودش رو به عنوان مقدمه با این نکته مقدم کرد، اولاترین دسته برای دعا رو پدر و مادر میداند،
والدین.
این خودش از جهت نظام وجودی چون پدر و مادر موعد بودن، کمک کننده بودن برای ایجاد من، تو نظام ولایی الهی نقش پدر و مادر یه نقش خیلی عظیم است. لذا شاید نزدیکترین نقش در محبت و ولایت پذیری به ولایت معصوم، نزدیکترین نقش، نقش پدر و مادر است که در روایات ما هم الا ماشاءالله به این استشهاد شده. در آیات قرآنی هم به این مسئله میبینید که شرک به خدای تعالی رو که لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، یعنی در حد توحید آورده مسئله رو. یعنی این وزنه ایست که انسان رو نزدیک میکنه به اون زدن وزنه توحید که جای بحث خودش رو داره. انشاءالله اون جای خودش این بحث باید باز بشه، چه نقشی و ثمره‌ای دارد رابطه با پدر و مادر با نظام توحیدی، هم ولایی هم توحیدی. پس دومین دسته ای که مورد طلب مغفرت میشه داره به ما اولویت ها رو یاد میده
که چیا مقدم باشه.
یعنی تو در ترتیب دعامون این سیر تربیتی، یعنی این، یعنی انبیا دارن به ما یاد میدن، روش یاد میدن. فقط صرف یک دعا نیست که گذشته باشد، اون دعا در عین اینکه یه حقیقتی رو داره محقق میکنه،
نکاتی رو هم
داره به ما هم یاد میده، آموزش هم هست برای دیگران، که دومین دسته میشه لوالدیه. ولی من دخل بیتی مؤمنن، هر کسی که وارد خانه من میشه با ایمان. این که اومده بیتی مؤمنن یه روایت زیبایی است در ذیل همین بحث که جالب دوستان بهش توجه بکنن، از امام صادق علیه السلام میفرماید ذیل همین آیه، ذیل همین فرازش ولی من دخل بیتی مؤمنن، حضرت میفرماید که بیت نوح بیت الولایه بوده. یعنی در حقیقت این بیت که در اینجا آمده نه خانه گلی من، نه خانه ظاهری من. مثلا ما میگیم اهل بیت، اهل بیت نه اهل بیت یعنی اهل خانه،
بله.
اهل بیت یعنی بیت و نبوه. اگر سلام میدیم بر اهل بیت به عنوان بیت و نبوه، بیت الولایه،
در واقع اون جایگاهشون،
جایگاهه و اون ارتباط معنوی است. این ارتباط ظاهری و خانه ظاهری درست با برکت است، درست عظیم است، درست اون جایی که یه انسان عظیمی در جای مادی هم قرار بگیره، اون جایگاه مادی هم متبرک میشه و اون جایگاه مادی هم قابل توجهه، همچنان که حضرات معصومین تو جایی که مدفونن یا زندگی کردن اونجا هم نورانیت دارد و تبرک به اونها و در حقیقت توسل به اونها در اون جاها به خصوص اون هم ما مؤثر میبینیم و اون جاها رو هم صاحب برکت میدانیم. اما حقیقت برکت مال اون حقیقتی است که در اونجاست،
اون وادی در واقع،
بله، اون رابطه، اون روحی که این وادی در حقیقت تعلق گرفته به اون روح. لذا اون بیت النبوه،
بیت النوره،
اونجا بیت النوره، اونجا در حقیقت اون حقیقت ولایت. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید که ولی من دخل بیتی مؤمنا، یعنی الولایه، یعنی هر کی داخل در ولایت من شد. حالا ممکنه تا به حالم خانه نوح را ندیده باشه و نرفته باشه،
بله،
ولی در اقصا نقاط جایی که ممکن بوده این در حقیقت مؤمن به نوح بوده. این لمن دخل بیتی، چون وقتی که نوح پیاده شد از کشتی و در حقیقت پراکنده شدن، مؤمنین پراکنده شدن در سرزمین های مختلف، از دمشق گرفته تا حجاز گرفته تا عراق گرفته تا یمن گرفته، تمام این مناطق فرزندان نوح و نوادگان نوح پراکنده شدند و این مناطق همه پر شد از جمعیت. لذا مؤمنینی که در اونجا به نوح بودن، این دعا شامل همه اونها هم
خواهد شد،
چون بیت النبوه است.
بله.
ببینید چقدر رابطه ها رو که خدا ارج می‌نهد، میخواد بزرگ بکنه، اساس رو چقدر الهی و معنوی میکنه. اونجا به نوح میگه که انه لیس من اهلک، ابن تو ان ابنی من اهلی. میگه اونجا انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. اینجا در حقیقت توسعه میده، اونجا زیغ میکنه میگه این از اهل تو خارجه، اینجا توسعه میده میگه هر کسی در هر جایی از عالم باشد که به تو ایمان داشته باشد، این داخل در خلاصه بیت توست، بیت تو محسوب می شود. چقدر زیباست. ببین این نگاه نشون میده حقیقت انسان نظام بدن نیست، حقیقت انسان نظام بدن نیست، نظام بدن خلاصه یک توفاله است، یک در حقیقت افتمام میشه دورش
و خیلی هم محدوده، در
خیلی محدوده، تعارض داره، نواقص داره.
ولی روح اینجوری نیست،
ولی روح اینجوری نیست. نظام روحی تشابهات، مکان حاجبش نیست، زمان حاجبش نیست. همین امروز ما اگر به عنوان علاقه به نوح تو دلمون پر بکشه، این دعا شامل حالمون میشه. ولی من دخل بیتی، با ورودی که ما به بحث نوح سلام الله علیه داشتیم، تحت ولایت نوح به این عنوان وارد شدیم، ولی با این نگاه که نوح خود شأنی از شؤون نبی ختمی است، ظهوری از ظهورات اون حضرت است، به نوح با این علاقه نگاه کردیم،
یعنی ارتباط اینجوری برقرار بشه، اون دعا شامل حال ما میشه.
دعا شامل حال ما میشه که لمن دخل بیتی، این لمن دخل بیتی با این نگاه خلاصه وارد شده. این هم دسته سوم. دسته چهارمی که در این دعا وارد شده، ولی المؤمنین والمؤمنات، از قرینه‌ای که قبلی فرمود ولی من دخل بیتی مؤمنان، اونی که مؤمن داخل بیت من شده، قرین این چهارمی نشون داده میشه برای همه مؤمنین و مؤمناتی که تا روز قیامت، که مفسرین و روایات ازش همین استفاده رو کردن که همه مؤمنین و مؤمنات که به نوح هم ممکنه انسی پیدا نکرده باشن یا نشناخته باشن، اما به هر نبی که ایمان آوردند، با هر دینی که تا الی یوم القیامه اینها ایمان میارن به اون دین، این دعای نوح شامل حالشون میشه. لذا اگر انسان ایمان آورد به هر نبی از انبیا تو دوره اون نبی، این دعای للمؤمنین والمؤمنات که زنها و مردان مؤمن رو، زنان و مردان مؤمن رو شامل میشه، در همه این دعا دعایی است که برای یعنی نوح رو شفیع کرده نزد برای همه ما. سما رو میتونه با او بیشتر بکنه، غیر از اون که وقتی ما رابطمون رو با نوح به عنوان یک نبی اولوالعزم، رسول اولوالعزم بیشتر کردیم، داخل در دعای سوم هم
خواهیم شد.
یعنی دو تا دعا. لذا با این دعا ما مورد دعای حضرت نوح قرار گرفتیم انشاءالله، به دو جهت، هم به جهتی که وارد شدیم در سیره نوح، لمن دخل بیتی صدق میکند، هم به عنوانی که للمؤمنین و المؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات و انبیا رو، که این هم باز شامل حال ما میشه. در ادامه دعا میفرماید که ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالمین هلاکت برای اونها قرار بده. یعنی نوح فقط محبت فلاحش اینجا مشهود نیست، نشون میده که هر محبت فلاحی همراهش بغض فلاح هم باید باشه. که اگر محبت تنها باشه و این بغض کنارش نباشه، این محبت به ثمر نهاییش کشیده نمیشه. اگر میخواد یه چیزی رشد بکند، باید بکند، باید جدا بشه از اون چیزی که نقص است، از اون چیزی که کوتاهی است، از اون چیزی که معصیت است. لذا اینجا به دنبال اون دعا ولا تزد الظالمین الا تبارا، خدایا ظالمین رو در مقابل مؤمنین مورد هلاکت قرار بده، چون ظالمین اگر هلاک نشن
مانع
رشد مؤمنین هم میشن. اگر میکروب و ویروس در بدن انسان از بین نره، انسان که سلامت انسان به خطر میفته. لذا سلامت جامعه بشری و هدایت جامعه بشری و مغفرت جامعه بشری، ایمان جامعه بشری در گلوه از بین رفتن و هلاکت ظالمین است. این هم آخرین خلاصه کلامی بود که از نوح سلام الله علیه، که شامل حال ما انشالله دعای ایشون در اتاق مغفرت بشه و انشاءالله نفرینشون هم نسبت به کسانی که امروز استکبار جهانی وهابیت، داعش، انشالله این ظالمینی که صهیونیستا، انشالله این نفرینش هم شامل دشمنان ما، انشالله دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام انشالله بشه.
انشالله. یعنی در واقع حسن ختام هم یک دعایی بوده که فراگیر بوده، مثل همون سلامی که داشته حضرت نوح و خداوند در قرآن به او سلام کرده، سلام علی نوح فی العالمین. اینجا هم همینطور دیگه، یک دعای فراگیر
که این اونس و با اونس نوح ایجاد بکنه،
بله، و این گره رو و این ارتباط رو در واقع ایجاد بکنه،
و این خیلی. افق نگاه رو هم، افق نگاهش رو تا روز قیامت نشون میده که نوح نگاه فقط نمیکرد به سرزمین و دوره خودش،
بله،
افق نگاهش اینقدر جهانی و به صورت زمانیش هم دائمی بوده.
بله، بسیار خوب. باز خوب. هم سلامون علی نوح فی العالمین. قصه حضرت نوح تمام شد با نکاتی که شنیدیم. دوستان میتونن برای آگاهی و اطلاع از نکاتی که در برنامه مطرح شد به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اون اونجا هست و انشالله از فرمایشات و بیانات حاج آقای آبدینی و دیگر کارشناسان عزیز و بزرگوارمون استفاده بکنن. اما همونطور که حاج آقا در مقدمه اشاره کردن، وارد قصه حضرت هود خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم میشن.
با تمام حسرت حضرت نوح رو خداحافظی میکنیم و امیدواریم که این حسرت ما انشالله حقیقی باشد و رابطه ما رو با نوح سلام الله علیه انشالله دائمی بکنه.
ولی خیلی شخصیت جالبی داشتن حضرت نوح حاج آبدین، یعنی شاید یک ظرافت هایی بود که تا به حال بهش دقت نکرده بودیم.
بله، شاید عرض بکنم که نکات تخصصی نظام تبلیغی ایشون و کارهای تربیتی دیگر ایشون یه خورده دقیق میشه و ما ورود پیدا نکردیم، یا از این بابی که بعضیش رو اصلا نمیفهمیدیم، یا بعضیش با وضعیت جلسه و وقت محدودی که هستش مناسبت نداشت عبور کردیم. خیلی حسرت داریم که کاشکی وقت میشد و مناسب بود و جلسه و وضعیت مناسب این بود که اون دقت ها و ریزه کاری های
اونو
حضرت نوح سلام الله علیه هم میشه. اما این حسرت رو انشالله حضرت نوح از ما بپذیرن در همین حد و بضاعت مزجات که انشالله اوفلن الکیل با ما، انشالله با کیل وشتی انشالله برخورد بکنن به بضاعت مزجات ما.
خیلی دلارو شما گره زدید تا جای آبتینی به حضرت نوح. یعنی حضرت نوح یک شخصیت و یک چهره بسیار بسیار دوست داشتنی شده برای خیلی از ماها.
انشالله که این بمونه در وجودمون و شفاعت رو به دنبالش بیاره.
انشالله.
از اینجا وارد میشیم به سیره تربیتی حضرت هود سلام الله علیه، که این هم انشالله با سلام بر حضرت هود انشالله اذن ورود میگیریم که بر شأن ایشون و بر سیره ایشون وارد بشیم و امداد میخواییم از خود ایشون که انشالله ما رو کمک بکنن در این که در این ورودمون فقط به مسئله علم تنها نباشه، هم صحیح وارد بشیم، هم انشالله این سیره سبب عمل بیشتر برای ما بشه. از شخصیت حضرت هود استمداد میکنیم انشالله. روایت اول رو با این آغاز میکنیم که گره بزنیم حضرت نوح رو به حضرت هود، که این گره زدن یعنی وعده هود رو با بشارت نوح سلام الله علیه ما آغاز میکنیم. میفرماید در کتاب کمال الدین صدوق و همچنین در کتاب بهار جلد 11 وارد شده که لما از امام صادق علیه السلام، لما حضرت نوحن الوفاتو، وقتی که نوح وقت وفاتش شد، دع الشیعه پیروانش رو دعوت کرد و قال لهم اعلموا انه ستكون بعد ستكون بعدی غیبتون تظهر فیها التواقیت، بعد از من که از دنیا میرم مدتی برهی مدتی زمانی طول بکشد و در این دوره تواقیت بر شما دوباره حاکم میشوند. یعنی نوح بعد از طوفان، نوح حاکمه الان و به سازندگی و عمران پرداخته، سرزمین های زیادی آباد شدن، خیلی از شهرهای مختلف در جاهای مختلف پراکندگی جمعیت ایجاد شده، شهرهای زیادی آباد شده. اما بعد از نوح، نوح داره به عنوان یک اون از غیب عالم که خبر دارد میفرماید که بعد از من غیبت محقق میشه. غیبت یعنی انبیایی که قدرت داشته باشند در کار نیستند در اون دوره. انبیایی که میان به خاطر وجود ظالمین، تواقیتی که حاکم شدن، یه بحث زیباست. حالا باید یه وقتی این بحث رو بکنیم که چطور میشه که به این کشیده میشه. دائما یکی از ایشالا مواقع از انبیا رو به این بحث میپردازیم، الان ازش عبور میکنیم. ستکون و بعدی غیبتون تظهر فیها التواقیت، در اونجا طاغوتیان حاکم میشوند و ان الله عز وجل یفرج عنکم بالغائم من ولدی. قبل حضرت آدم سلام الله علیه که میخواد از دنیا بره به شیخ سلام الله علیه وصیت کرد که نوح در انتظار اصطلاح قیام نوح باشید و به شش سفارش کرد که آماده باشید برای قیام نوح. اولین قائم در طول تاریخ نوح سلام الله علیه است و فاصله بین آدم تا نوح، انبیا به صورت حاکمیت نداشتند. انبیا چی بودند؟ به صورت مخفی بودند، یا توی برهه‌ای ظاهر می‌شدند مثل ادریس سلام الله علیه، و بعد دوباره چی بودند؟ حکومتی محقق نمی‌شد که غالب بشن، لذا تواقید حاکم بودند. اولین نبی که بعد از آدم حاکمیت پیدا کرد نوح سلام الله علیه بود، اونم بعد از طوفان. حالا نوح داره وعده میده که دوباره حاکمیت بعد از من تا زمان هود در دست انبیا نیست، در
دوباره تواقید
میان تو این دوره. لذا این ستکون و بعدی غیبتون تظهر و فیه تواقید و ان الله عز و جل یفرج و انکم، یعنی نسبت به شما مؤمنین فرج ایجاد میکند. بالغائم من ولدی، این سیره منتظر بودن تو طول تاریخ بوده، یعنی هرگاه نبی میخواست از دنیا بره، اگر اون نبی خودش از اولوالعزم بود یا حاکم بود، پیشبینی آینده رو میکرد،
یه بشارت
رو میداد، بشارت به قائم هم میداد، به قائمی که بعد از او ظهور خواهد کرد،
که یأس در جامعه حاکم نشه.
این خودش یه سنته تو نظام الهی که رها نیست. اینجور نیستش که بگن پایان تاریخه،
نه، امید داشته باشی.
ببینید نگاه به این نگاه که یک فرجی محقق میشود که حتما مؤمنین به حاکمیت میرسند، هرچند ممکنه دوباره بعد از مدتی او زوال پیدا کند، اما هر مقطعی فرجی بوده. فرج بعدی فرج نسبت به حضرت هود بوده. ببینید با این نگاه ورود به جریان هود رو گره میزنیم به جریان حضرت نوح سلام الله علیه ما. بلغائم من بلدی اسمه هود، که اسم او هود است، لهو سمتون و سکینتون و وقار. اینم معرفی حضرت نوح هست نسبت به حضرت هود داره. که چه ویژگی هایی دارد که او از جهت ظاهر لهو سمتون زیباست و در حقیقت سمه او و زیبایی او و حال او و سکینتون و وقار. در بعض از روایات وارد شده که شبیه ترین فرد به آدم هود بوده، لذا هرچند یوسف ابن یعقوب رو هم در این راستا به آدم شبیه می دونن، اما شاید خلاصه هود بعد از دوره آدم تا اون موقع شبیه ترین فرد نسبت به حضرت آدم وارد شده که هود بوده. اینا همه اتفاقی نیست. ماها تو نظام عالم خیلی شاید دقیق نیستیم که خدا حاکم است، خدا داره خدایی میکنه. ما چون خدا داره خدایی میکنه رو نمیبینیم، خودم رو عرض میکنم، وقایع رو اتفاقی میبینیم. شباهت حضرت هود و آدم رو اتفاقی میبینیم که پیش آمده بوده، ولی تحت او پیامی و نگاهی نسبت به او پیدا نمی کنیم که چرا حتی در روایات یا بعضی نکات این برجسته میشه که این شباهت. اینا رو باید روش تعمق کرد، روش فکر کرد، نکته توش در
میاد.
یعنی عرض میکنم که اینا قابل تفکره. همون جوری که در حقیقت آدم سلام الله علیه با اون سمتی که داشت، با اون سمه و وجهی که داشت، اونجا باعث شده بود تمام اولاد او، حتی قابل با همه ستمگریش که ستم نسبت به آدم سلام الله علیه حریم میگرفت، جرأت نمیکرد در مقابل آدم، لذا وقتی که این کارو کرده بود فرار کرد، جرأت نکرد وایسه، پنهان کرد ابتدا و بعدم فراری شد.
جذبه
یعنی داشته. اون جذبه آدم لازم بود برای اون در حقیقت ابتدای عالم که میخواد. و هود سلام الله علیه پس از این دوران لهو سمتون، این سمت و سمه و زیبایی و اون برجستگی چهره یک اثر عظیمی داشت. حالا بعد توی برخوردهایی که دشمنان میکنند باید ببینیم این رگه اونجا چه حالتی پیدا میکنند. لهو سمتون، وقتم داره میگذره، من این روایتو برسم که تمام بکنم. لهو سمتون و سکینتون و وقار، آرامش و عظمت و ابهت همراه هود بود. این نبی الهی رو نوح اینجور خلاصه تعریف میکند: یشبهنی فی خلقی و خلقی. هود بسیار به من شبیه است، هود نوح میفرماید، هود بسیار به من شبیه است در خلقتش و در خلقش و اخلاقش. و سیه لکلا اعداءکم عند ظهوره بالریح، حتما هم اعدای خدای تبارک و تعالی به واسطه ظهور هود از بین میروند، اون هم با ریح. که حالا این جریان ریح یکی از مسائل عظیمی است که انشاءالله شاید یک جلسه دو جلسه راجبش باید گفتگو بکنیم، که عذاب به ریحی که در رابطه با هود پیش آمده خیلی جریان عظیمی است که انشالله تو وقت خودش این بحث رو باز میکنه. فلم یزالو یترقبون هودا، مردم بعد از زمان هود مؤمنین، بعد از زمان هود مؤمنین به نحوی، کفار به نحوی. کفار ترس از ظهور هود رو داشتن، همچنان که مثلا داره فرعون از ترس ظهور موسی فرزندان رو میکش، یا نمرود از ترس تولد ابراهیم فرزندان در حقیقت میکش مؤمنین رو که نباشند، اینجا هم دارد که مترصد بودن، منتظر بودن، مؤمنین منتظر بودن برای فرجی که میخواد براشون محقق بشود، ظالمین منتظر بودن تا پیدا کنن او رو از بین ببرن. لذا این وعده همیشه ارزندام خداست، قدرت نمایی خداست که قبل از اینکه واقع محقق بشه با تمام خصوصیات هم بیان میکنند، جوری که میگه بیایید اگه میتونید مقابل به وجود آمدنش و تحققش و قیامش بایستید، اگه میتونید
جلوشو بگیرید،
اگه میتونید بیا جلوشو بگیرید، من خبر میدم بهتون که میخواد این محقق بشه. این خودش یه موقع است با قفلت محقق میشه، میگه خب نفهمیدن اینا، نه یه موقع اعلام میکنه که میخواد خدای تعالی با تمام قدرت و زور و توانی که دارید شما ظالمین، میخواد در مقابل شما، شما رو میخواد زیر و رو کنه، یه کسی رو بیاره اینجوری،
یعنی یه جور قدرت نمایی،
قدرت نمایی الهیه.
بله
که این ببینید اینا خیلی زیبا میشه، آدم چقدر قوت قلب پیدا میکنه، خدا پشت کاره. بله بعد میفرماید که فلم یزالو یترقبون هودن علیه السلام و ینتظرون ظهوره، حتی اینا با ظهور حضرت امام دان علیه السلام خیلی نزدیکه، خصوصیات رو دقت بکنه، ینتظرون ظهوره حتی طال علیهم الامد، خیلی طول کشید و مردم در اثر طول کشیدن فقست قلوب و کثیر منهم، خیلی ها ناامید شدن، خیلی ها فراموش کردن، خیلی ها دیگه بی اعتنا شدن. آزمایش الهی در طول کشیدن غیبت یکی از ثمراتش این است که اون سنت تمییز پیش بیاد تا مردم اونهایی که اهل نیستن کم کم یادشون بره، جدا بشن، کم کم
فراموش بشن،
اهل دنیا بشن و توجهشون غربال بشن. فقست قلوب و کثیر منهم فازهر الله تعالی ذکره، خدای تعالی نبیه، ازهر الله تعالی ذکره نبیه، خدای تعالی نبیش رو اظهار کرد، ظاهر کرد، اندل یأس منهم، وقتی که دیگه مردم احتمال نمیدادن،
ناامید و ناامید شده بودن،
یعنی از همه مظاهر امداد الهی دیگه ناامید شده بودن که خدا دیگه اگه میخواست تالا کرده بود. پس معلوم میشه فرج باید خیلی سخت باشه. لذا دارد در دوران ظهور خیلی از کسانی که معتقد بودن برگ میگردن، میگن اگر بود دیگه تا حالا باد میشد. اندل یأس منهم و تناهل بلاء بهم، شدت بلا به اونها، تناهل بلا این اوج میگیره، بلا نسبت به اونها، در اون موقع خدای تعالی این ظهور هود رو محقق کرد. و اهلک الاعداء بالريح العقيم التي وصفها الله تعالی ذکره، که ادامه روایت میفرماید که اون با ریح اینها رو عذاب کرد. بعد انتهای رو باید این یه خط هم بگم، ثم وقعت الغیبت و بهی، بعد دوباره نوح که ظهور کرد و حاکمی هود که ظهور کرد و حاکمیت مستقر کرد، بعد از اینکه هود دوباره از دنیا رفت، دوباره غیبت، دوران غیبت شد، این سنت دوباره ادامه. یعنی مردم تا رفاه براشون ایجاد میشه، تا در حد حالتهای آسایش پیش میاد، غفلت حاکم میشود و ظالمین دست دراز میکنن به حاکمیت ها و مردم تن میدن به این حاکمیت ها. لذا دوباره الا انزهره، اینو در حقیقت چی میفرماد؟ دنبال الا انزهره صالح علیه السلام، که انشالله از اینجا هم بشارت میدیم که وارد جریان هود سلام الله علیه شدیم، اما بعدین النبی بعدی که منتظر ظهورش بعد از هود خواهیم بود انشالله صالح علیه السلام.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی آبادین. حالا انشالله برمیگردیم حسن ختام و ادامه فرمایشات حاجی آبادین رو خواهیم شنید. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله همچنان منتظر میمونیم تا عصر ظهور، و گمان ما این هست که خیلی هم نزدیکه و انشالله باشیم و اون روزگار رو ببینیم. و همینجا دعا میکنم که داغ دلهای ما در مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خدایا به واسطه ظهور حضرت مهدی التیام بخش انشاءالله. صفحه 362 رو امروز ما با هم تلاوت میکنیم، آیات 21 تا 32 سوره مبارکه فرقان. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که این روزها روز امام حسنه و روز کرامت و بزرگواریشون و فرزندان دلاور و برومند ایشون و انشاءالله ثوابش هممون بهرمند و مستفیض بشیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، وقت در اختیار شما است. جای بدید
وارد این آیه قرآن میشیم و از این آیه استفاده میکنیم که میفرماد و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خیلی آیه تکان دهنده است که وقتی که مجرمین وارد میشن بر صحنه قیامت و اعمالی که داشتند، قدمنا الى ما عملوا، ما اینها رو وارد میکنیم به اون جایی که در حقیقت اعمالی که انجام داده بودند بر اون اعمالشون. فجعلناه، وقتی که اینا وارد میشن میبینن اعمالشون هباء منثور. هباء منثور مثل وقتی که آفتاب میتابه یه جایی قبارها تو این آفتاب حالت رقص دارن، هیچ بله. ارزشی ندارن بله. هیچ سنگینی و وزنی ندارن، هیچ چیزی دیگه قابل اطمینان نیستن بله. این اعمال اینها در ظهورش برای اینها خدای تعالی فرمود ما اینها رو وارد میکنیم در اون بر اعمالشون میبینن اعمالشون اینجوریست، چون جهت وحدتی که تو این عمل باید باشد نیست، جهت ابقایی که ارتباط با خدا بوده تو این اعمال نیست،
اون ریشه‌ای که باید
اون ریشه‌ای که اون نخ تسبیح که اینها رو به هم مرتبط میکنه، اگر ما ولایت در وجودمون نباشد، نبود ولایت اون ریسم بودن ولایت اون ریسمانی است که اعمال رو به هم مرتبط میکنند. اگر میفرماند ولایت بر همه اعمال ها که میشه از این باب است، لذا حواسمون باشه اگر اعمال ما گره نزنه ما رو به ولایت، این اعمال مثل یه مش آرت میمونه تو دست انسان که وقتی دستو باز کنی هر کدومش از سمتی پراکنده میشه، اما وقتی ریشه داره و ولایت اون متصل کرده اینا رو به هم دیگه، این دست بازم که بشه اینها به هم متصل است و یه واحدن. این هواء منصور انشالله روزی ما نباشد و اعمال ما انشالله اعمالی باشن که مورد قبول باشن. از اینجا من وارد میشم یه نکته ای رو راجع به جریان اصحاب امام حسین علیه السلام و جریان کربلا عرض میکنم. ما اگر این واقعه رو قبول داریم که جریانات با نگاه الهی محقق شده، در پس هر واقعه ای علتهای عظیمی خفته و حکمتهای عظیمی قرار داره. اینجوری نیستش که اتفاقی مشت ادهی آدمای خوبی کنار هم تو کربلا جمع شدن. من نگاه هم این است که و استفاده کردم از کلمات بزرگان که هر کسی تو عاشورا حضور داشت، چه اونهایی که شهید شدن چه اونهایی که اسیر شدن، مأموریتی به دوشش بوده که این مأموریت فقط و فقط با این محقق می شده که اگر ما خوب کنکاش کنیم، اگر خوب جستجو کنیم، خوب بگردیم، مأموریت هر کدوم از اینها رو می تونیم بفهمیم در افق بیدارسازی و تنبیه و تنبه و بیدار شدن تا زمان ظهور هر کدام چه نقشی دارن. لذا باید توسعه بدیم نگاهمون رو به جریانات اصحاب امام حسین علیه السلام. مأموریت های ویژه هر کدام، مثل انبیا که عرض کردیم هر کدام مأموریت ویژه دارن در زمان ظهور ختمی
بله.
این یاران امام حسین علیه السلام در ظهور هر کدام نقشی. من فقط یکیشو اشاره بکنم فرصت هست.
بله بله، نگران نباشید، دوستانمون در پخشم صمیمانه سپاس
تشکر میکنیم از دوستان. من فقط یه نکتهشو بگم. ببینید جریان جون غلام ابیذر خیلی زیباست. شاید ما اینقدر متوجه نباشیم که بودن یه شخصی مثل جون در لشکر امام حسین علیه السلام، تلویزیون داشت مصاحبه میکرد با اهل نیجریه، خب شیعیان زیادی توسط اون شخص بزرگ جناب آقای زکزاکی اونجا متدین شده بودن و شیعه شده بودن و مسلمان شده بودن، که الان انشاءالله خدای تعالی ایشون رو از بند اونها نجات بده و سلامتی بهشون بده، ذکر میکردن نکته به اصطلاح وجودی که اینا رو جذب کرده بود برای شیعه شدنشون، برای اینکه اینها دلشون به امام حسین علیه السلام جذب بشه، وساطت جون بوده.
یعنی جذبه جون
به عنوان یه سیاهی که در لشکر امام حسین علیه السلام بوده، با اون کلمات زیبایی که در وقت اذن میدان از امام علیه السلام میگیره، که جون خیلی زیبا امیرالمومنین علیه السلام خریده بود او رو، وقتی ابوذر می‌خواست بره ربده هدیهش کرد به ابوذر، بعد ابوذر وقتی از دنیا رفت سال 32 هجری برگشت خانه امیرالمومنین، امیرالمومنین که از دنیا رفت خانه امام حسن علیه السلام بوده، از امام حسن به امام حسین علیه السلام، از خانه امام حسین علیه السلام همون حضرت بودن اهداش کردن به در خدمت امام سجاد بوده، یعنی چهار امام رو در محضرش بوده جون. یه همچین افتخاری اونا میگفتن ما جون سبب ایجاد ارتباط عاطفی قرار شد، جذبه شیعه از اینجا ما رو آغاز کرده. یه نفره، میلیون ها نفر تاکنون، حالا بعد از این هم الی یوم ظهور اینها ادامه داره، هر کدام از اینها امروز متعلق به قاسم ابن الحسن این نوجوان از اهل بیت علیه السلام هست. فرصت هست من یک
دو دقیقه فرصت داریم.
وقتی که شب عاشورا امام جریانات رو نشون میده که اصحاب همه به شهادت میرسن، این نوجوان در انتهای جلسه نشسته حیا میکند بیاد جلوتر، از همون انتها وقتی که همه صحبت ها تمام میشه عرض میکند با آقا که آقا جان آیا من هم در بین اون کسانی که شهید میشن قرار دارم یا نه؟ حضرت میپرسه مرگ در نظر تو چگونه است؟ چقدر این نوجوان عظیم است که احلا من الاصل، مرگ در رکاب شما، مرگ در رکاب ولی، احلا من الاصل.
چه معرفتی باید باشه
که در محضر امام معصوم داره جواب میده. جای یک حرف زدن بی خود نیست، جای حقایق است. میگه احلا من الاصل. بعد حضرت میفرماید تو هم شهید میشی عمو جان، اما بعد ان تبلو بلا ان عظیم. در روز عاشورا دارد خبرنگارها دنبال این بودن که ببینن این بلا عظیم چیه. میگه وقتی که امام اومد خداحافظی بکنه، با اون شدت حضرت، با اون رأفت، با اون گریه و با اون حال جدا شد و سوار اسب شد و که زره و خود و مناسب حضرت نبود، عمامه بر سرش بود، رفت میدان. وقتی که افتاد اونجا دارد حضرت آماده بود، 200 نفر دور ایشون رو احاطه کرده بودن و یک نفرم پیاده شده بود که سر ایشون رو ببره. در اونجا دارد که تا صدا یا اما به گوش امام رسید، حضرت سوار شدند و به سرعت آمدند. این 200 نفر از ترس حضور حضرت، حتی اون نفری که پیاده شده بود زیر دست پا له شد، اما قباری که بلند شد، وقتی قبار خوابید دیدن سر قاسم بر دامن حضرت، اما این بدن زیر صبح اسفار. صلی الله علیه یا ابا الله، صلی الله علیه یا ابا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله تو این روزها و شبها ما را دعای خیر خودتون بی نصیب و بهره نگذارید. همیشه زیر خیمه سید و شهدا باشید و حسینی تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما ها جناب.